سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و این 231مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین روندها، مهمترین تحولات و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در دوره 2017 تا 2020 در غرب آسیا تحت دولت اول ترامپ وارد دوره جدیدی از قطبی شدن شدید شدیم. سفر نمادین ترامپ به ریاض و تصویر مشهور او با ملک سلمان نقش محوری عربستان در نظم مطلوب آمریکا رو نشون داد. نظم منطقه‌ای که به 3 بلوک در واقع تقسیم شده بود، محور ایران و در واقع مقاومت، بلوک اسلامگرایی سنی به رهبری ترکیه و قطر با داعیه نفوذ ایدئولوژیک و بلوک موسوم به اعتدال به رهبری عربستان، امارات و مصر با رویکرد ضد اسلامگرایی و همسو با واشنگتن. در این چارچوب پیمان ابراهیم به عنوان روند دوم به تقویت بلوک عربستان محور و تعمیق شکاف اون با ترکیه انجامید. در این شماره به این موضوع خواهیم پرداخت که پیامدهای منطقه‌ای همگرایی میان ریاض و آنکارا چی بوده. در این مورد 2 سوال داریم. البته سعی خواهیم کرد این موضوع رو در ادامه هم پیگیری بکنیم. سوال اول، مختصات عمومی نظم منطقه‌ای در سال 2026 با دولت اول ترامپ باید مقایسه بشه و اینکه چه تفاوت‌هایی به وجود آمده؟ و 2، چرا عربستان خواستار تعمیق روابط با آنکارا است؟ در این شماره آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا با ما همراه است.
به حد فاصل سالهای 2017 تا 2020 که دولت اول ترامپ بود، منطقه غرب آسیا شاهد 3 روند بزرگ و 1 رویداد معنادار بود. رویداد معنادار به این معنی که خودش نتیجه همون روند هاست، اما اونقدر بزرگه که جنبه نمادین و سمبولیک پیدا میکنه تا وضعیت اون سالها رو توصیف کنه. ترامپ همون اوائل ریاست جمهوریش یک سفری به منطقه داشت و به ریاض اومد. اون تصویر معروفی که در کنار ملک سلمان و السیسی چیزی شبیه به کره زمین رو به دست گرفتن، اون تصویر معروف هم نمادین نشون میداد چه توجهی به حوزه غرب آسیا خواهد داشت. اون دوره 3 تا روند اصلی داشت. روند اول این بود که نظم منطقه‌ای کاملا قطبیده شد، به تعبیر عربا مستقطب شد و فضا کاملا 3 قطبی شد. یه قطب بلوک ایران و مقاومت بود، یه قطب بلوک اسلامگرایی سنی به محوریت قطر و ترکیه بود، البته با تسامح میگیم اسلامگرایی سنی، و بلوک سوم بلوکی بود که مخالفینشون بهشون میگفتن ثورات المضاده و خودشون میگفتن بلوک اعتدال که مشخصا امارات و عربستان و مصر بودن. در این فضا اسرائیل در حاشیه قرار می گرفت، جزئی از این 3 بلوک نبود، اما طبعا به بلوک سوم نزدیکتر محسوب می شد. این اولین روند مهم اون دوره بود. دومین روند مهم اون دوره شکل گیری پیمان ابراهیم بود و علنی شدن روابط اسرائیل با کشور عربی با توصیفاتش که مجزا باید در موردش صحبت کرد. و سومین روند مهم اون دوره جنگ هایی بود که برآمده از نگاه رئالیسم تهاجمی بود. یعنی در یک کلام اون دوره رو میشه اوج بروز و ظهور مکتب رئالیسم تهاجمی در سیاست‌های کشورهای منطقه‌ای دید. به همین جهت در اون دوره درگیری‌های زیادی جبهه‌های عملیاتی مختلفی در سطح منطقه و همینطور در آفریقا وجود داشت. اینا میشه سروند اصلی، اما اون رویداد مهم و نمادین اون دوره حصار قطره، موضوعی که شاید تا یک سال قبل از ریاست ترامپ هیچ کس نمیتونست پیش بینی بکنه، چون بر تمام ناظران حوزه خلیج فارس مشخصه که چقدر پیوند اجتماعی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس زیاده و با توجه به اون شدت پیوند اجتماعی خصوصا بین همه قطر و امارات که حتی در زمان تأسیس صحبت اتحادشون بوده، چقدر عمیقه و حصار رخ داد. یک رویدادی که قطعا نمیشه به این زودی ها هم از خاطر جمعی اهالی این منطقه بگذره. این خلاصه اون دوره اول ترامپ. اما در دور دوم وضعیت کاملا متفاوته. اولین نکته اینه که همگرایی بین کلیت کشورهای منطقه به وضوح افزایش پیدا کرده. دیگه اصلا فضای قطبیده اون زمان نیست. اون سه قطبی شدید الان وجود نداره. بلکه روابط بین کشورها رو باید در چارچوب روابط دو جانبه خودشون یا حداکثر سایه مسائل منطقه‌ای بر روابط دو جانبه بررسی کن. و نکته مهم هم اینه که اگر اسرائیل از محاسبات کنار بذاریم، هیچ کدوم از دو کشوری رو در سطح غرب آسیا نمیشه پیدا کرد که بگیم اینا دشمن همه. تمایل به مدیریت اختلافات و حتی حرکت به سمت همگرایی رو میشه توی تک تک روابط دو جانبه کشور منطقه مشاهده کرد. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که ما شاهد این هستیم که مشخصاً بین ریاض، اسلام آباد، آنکارا و دوحه، بین این چهار دولت یعنی چهار کشور عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه و قطر، همگرایی بیشتری داره شکل میگیره و نقطه اوجش هم اون پیمان مشترک دفاعی بین ریاض و اسلام آباد بود. اما در مورد هر چهار کشور میشه این همگرایی رو دید و اینجا از معدود مواردیه که حتی میشه از روندی فراتر از روابط دو جانبه صحبت کرد. و ویژگی سوم، اگر بخوایم این دوره رو با ادوار سابق و مشخصا اون دوره چهار سال دولت اول ترامپ مقایسه کنیم، اینه که در این دوره وضعیت در لیبی و سوریه کاملا تغییر کرده. لیبی آوردگاهی بود که بین بلوک دوم و سوم، یعنی بلوک ترکیه قطر با بلوک امارات عربستان، تقابل کاملا شدید و علنی بود و سوریه هم جایی بود که تقابل بین بلوک اول و دوم، یعنی مقاومت با ترکیه و قطر، کاملا علنی بود. الان قبل از ورود ترامپ وضعیت هم در سوریه هم در لیبی تغییر کرد و این هم قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید در دوره دوم، و این هم فاکتور بسیار مهمیه در مختصات فعلی نظم منطقه غرب آسیا. اما شاید مهمترین مسئله این باشه که الان مشخصا با سیاستی که همین ترامپ هم دنبال کرد، یعنی این فقط میوه فضای بعد از هفته اکتبر نیست، بلکه مشخصا سیاستهای کاخ سفید در این دوره هم دخیل بود، شاهد یک روندی هستیم که میشه به صورت خلاصه اونو اینجور بیان کرد: نگرانی بابت جاه طلبی ها و بلند پروازی های نتانیاهو. این هم نکته مهمیه که در بین تمام کشورهای غرب آسیا شایعه و ما در تحلیل نظم منطقه‌ای در این دوره باید مورد توجه قرار بدیم. در مورد سال دوم من مشخصا باید برای 4 تا درایور یا عامل مهم تاکید کنم. عواملی که باعث میشه ریاض به سمت همگرایی با آنکارا حرکت کنه و خواهان گسترش و تعمیق روابط با آنکارا باشه. البته این نگاه دو طرفه است، آنکارا هم تمایل داره. ما اینجا داریم در مورد اون درایورهایی که ریاض رو به این سمت سوق میده صحبت میکنیم. 4 تا عامل، 4 تا متغیر، 4 تا پیشران وجود داره که بین این 4 تا من شروع میکنم از اونی که اهمیتش کمتره تا اونی که بیشترین اهمیت داره. اما باید تأکید کنم که همشون مهم هستن و همشون هم اهمیتشون بسیار بالاست. این هیچ کدوم رو نمیشه نادیده گرفت. اولین عامل اینه که عربستان سعودی در سرمایه گذاریاش برای توسعه دیگه نمیخواد صرفا خریدار باشه و به این نتیجه هم رسیده که توسعه صرفا کارهای عمرانی و پروژه‌ای مثل نئوم و اینا نیست. در نتیجه میخواد در چرخه توسعه شریک باشه. در مواردی مثل هوش مصنوعی و اینها میره به سمت ایالات متحده، اما مشخصا در دوز حوزه انرژی های نو، یعنی مشخصا انرژی خورشیدی ولی کلن انرژی نو و صنایع دفاعی و تسلیحاتی، ترکیه رو یک فرصت سرمایه‌گذاری خیلی خوب میبینه. یعنی معتقد ترکیه در این حوزه ها در حال رشد و توسعه است و عربستان مزیت خودش رو در سرمایه‌گذاری میبینه. میگه ما شریک که بشیم در این فرایند توسعه ترکیه، از قبل اون ما به توسعه بومی و درونزا هم میرسیم و از این حیث مشخصا در صنایع دفاعی شریک شدن با ترکیه در حال توسعه بهتر از شریک شدن با کشورهایی که محصولاتشون رو بخواد بخره، چه چین و روسیه چه ایالات متحده. نه اینکه اونها رو نفی بکنه، اما یه اهتمام ویژه اینجا ترکیه پیدا میکنه. این میشه عامل اول. در این زمینه اگه بخوایم مثال هم بزنیم، شریک شدن عربستان در پروژه ساخت نسل 5 جنگنده هایی که توی ترکیه بهش میگن کان، حتی تو تبلیغات ترکیه ها اینو بالاتر از F-35 هم میدونن، اما فارغ از اینکه بهتر از F-35 باشه یا نه، برای عربستان صنایع هوایی در صنایع دفاعی ترکیه از اولویت بالایی برخورداره. علاوه بر پروژه هواپیمای کان، در بحث پهپادها هم آکینجی هم بیرقدار، یا به تعبیر خود ترکیه بایراکدار، در اونها هم عربستان سرمایه گذاری میکنه و امیدواره به این ترتیب بعد از یک باز زمانی مشخصی توسعه بومی درونزا در صنعت دفاعی خودش رو شاهد باشه. دومین درایور مهمی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، جایگاه ترکیه برای موازنه سازی در برابر اماراته. به صورت خلاصه مقامات ریاض در عین اینکه بر حفظ روابط نزدیک با ابوظبی تأکید دارند، اما از ناحیه امارات نوعی تهدید رو هم حس میکنند. اوج تجلی این نگاه رو هم میشه در انتقادات طرف مقابل دید که کسی مثل آقای زاهی خلفان که ملاحظات دیپلماتیک نداره هشدار میده، میگه زمانی که به ما نیاز داشتین میگفتین عربستانی یعنی اماراتی و اماراتی یعنی عربستانی، اما الان دارین از خطرات ابوظبی صحبت میکنه. دومین درایور مهمی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، جایگاه ترکیه برای موازنه سازی در برابر اماراته. به صورت خلاصه مقامات ریاض در عین اینکه بر حفظ روابط نزدیک با ابوظبی تأکید دارند، اما از ناحیه امارات نوعی تهدید رو هم حس میکنن. اوج تجلی این نگاه رو هم میشه در انتقادات طرف مقابل دید که کسی مثل آقای زاهی خلفان که ملاحظات دیپلماتیک نداره هشدار میده، میگه زمانی که به ما نیاز داشتین میگفتین عربستانی یعنی اماراتی و اماراتی یعنی عربستانی، اما الان دارین از خطرات ابوظبی صحبت میکنه. ریشه این مسئله به کجا برمیگرده؟ رفتاری که امارات در حوزه پیرامونی عربستان سعودی داره دنبال میکنه. در سودان شاهد نوعی تقابل و سفارایی بین متحدین امارات و عربستان هستیم. از سودان بیایم پایین تر، در همون سواحل غربی دریای سرخ در اریتره مواجهه بین این دو کشور البته به شکل کمرنگتری وجود داره. دوباره بیایم پایین تر، در سومالی به اوج خودش میرسه و خصوصا وقتی اسرائیل سومالیلند رو به رسمیت شناخت، این احساس خطر در بین مقامات ریاض خیلی پررنگ شد. بالاخره سومالیلند درست در نقطه شاخ آفریقا و دهانه ورودی به خلیج عدن و دریای سرخ قرار داره و اونجا این تلقی شکل گرفت که آیا امارات و اسرائیل همکاری راهبردیشون رو دارن به سطح شراکت در حوزه‌های خاص پیش میبرن و این برای ریاض خیلی نگران کننده بود و احساس تهدید کرد. در چنین فضایی یهو در یمن هم ما شاهد این بودیم که متحدین امارات جدایی طلبان جنوبی دست به اقدامات خطرناکی در دو استان مهره و حضرموت زدن که عملا هم مرز شدن با عربستان. تا قبلش جنوبی ها هم مرز با عربستان نبودن. این مسئله دیگه خط قرمزی بود که واکنش محکم و قاطع ریاض رو به دنبال داشت و مسئله در حدی بود که واقعا به سمت تنبیه امارات و متحدینش روی آوردن. و البته دیدیم که بعدش امارات در ظاهر در حوزه یمن عقب نشینی هایی داشت، اما بالاخره شاهد تشدید این شکاف بین ریاض و ابوظبی بودیم و از نگاه مقامات ریاض توسعه روابط با آنکارا میتونه نوعی موازنه در برابر ابوظبی ایجاد کنه. البته باز باید همینجا تأکید کنیم که هم مقامات عربستان سعودی هم مقامات امارات اهمیت فوق‌العاده بالایی برای روابط بین دو کشور قائلند و نباید روی این شکاف مبالغه کرد. تصور کنیم روابط ریاض ابوظبی به سمت دشمنی حرکت میکنه، نه، اما شکاف یک امر کاملا حقیقیه و رقابت به سطحی رسیده که در جایی به تهدید منافع یکدیگر در سرزمین‌های ثالث روی آوردن. این هم حقیقت داره و به این جهت مقامات ریاض به دنبال موازنه در برابر ابوظبی هستن و همین هم به یک درایوری در توسعه روابط با آنکارا تبدیل شده. اما سومین پیشرانی که باید در موردش صحبت کنیم مسئله ایه که ما در فضای تحلیلی فارسی کمتر در موردش حرف زدیم و ادبیات خیلی لاغری داریم. اون هم نوع رویکرد مقامات ریاض به مقوله امتیاز خواهی از واشنگتنه. در مواردی شاهد هستیم که مقامات ریاض یک پرونده مجزایی رو دنبال میکنن، در ظاهر اون پرونده خودش یک موضوع مستقله، اما در کنارش همون موضوع رو دستاویز قرار میدن برای امتیاز خواهی از واشنگتن. و این با نگاه کلاسیک ما که فکر میکنیم اینها گوش به زنگ های ایالات متحدن خب تضاد داره، اما حقیقت اینه. من از مثال مربوط به ایران بزنم، یعنی از حوزه مربوط به ایران مثال بزنم. شما ببینین بعد از توافق سه جانبه‌ای که در پکن صورت گرفت، به فاصله سه هفته بعد ایالات متحده با شروط ریاض برای تطبیع موافقت کرد. یعنی ریاض برای عادی سازی رابطه با اسرائیل شروطی رو قرار داده بود که آمریکا اصلا قبول نمی‌کرد. خیلی شروط بزرگی بود. اما بلافاصله بعد از توافق سه جانبه پکن آمریکا در این زمینه همراهی پررنگی نشون داد تا مبادا چین به بازیگر رژیم ساز امنیتی در حوزه خلیج فارس تبدیل بشه. و عربستان هر دو موضوع هم به موازات خودش پیش برد، اما وقتی اون امتیازات سریع محقق نشد عقب افتاد تا ماجرای 7 اکتبر و بعد ورق برگشت. الان توی پرونده ترکیه هم میشه این مسئله رو دید. عربستان شروطی که برای ایالات متحده قرار داده بود خب منوط به تطبیع بود، بعدا تطبیع رخ نداد، اما اون مطالبات رو ریاض همچنان داشت. یکی از اونا بحث ناتوی پیمان مشترک دفاعی، چیزی شبیه به ناتو بین عربستان سعودی و آمریکا بود، ناتوی منطقه‌ای. بعدن عربستان این رو رفت با اسلام‌آباد محقق کرد و الان رایزنی ادامه داره که شاید اصلا آنکارا هم به این پیمان مشترک دفاعی بپیونده و همزمان همین رو دستاویز قرار میده تا بدون بحث عادی سازی در برابر ایالات متحده چونه زنی کنه. یا یکی از مسائل فروش تسلیحات خاص به عربستان بود که شامل F-35 بود. عربستان بعد از 7 اکتبر هم در این اینکه پرونده عادی سازی رو متوقف کرد، پیشرفتش البته متوقف کرد، نه اینکه کلن منتفی بشه، ولی حداقل به حالت تعلیق در اومده، باز از طرف آمریکایی خواستار خرید F-35 بود و در دوره بایدن این پرونده کاملا متوقف بود. در دوره ترامپ یک رایزنی هایی داره و پیشرفت کرده این پرونده، اما میدونه تا زمانی که F-35 تحویل نشه به نیروی هوایی عربستان نمیتونه نسبت به تحقق این موضوع مطمئن باشه و دقیقا از همین زاویه وارد شراکت با پروژه ساخت جنگنده های کان شده که اتفاقا جنگنده های کان اصلا این پروژه فلسفه وجودیش همین بود که ایالات متحده برخلاف تعهدی که داده بود از فروش F-35 به ترکیه خودداری کرد. قرار دادن بسته بودن اما از پیش برد کار اجتناب کرد و ترکیه رفت به سمت ساخت یک هواپیما نسل 5 بومی. الان عربستان روی همین هم داره سرمایه گذاری میکنه و به موازات اون داره به ایالات متحده فشار میاره تا از اونا F-35 بخره و همین سرمایه گذاری در پروژه کان را ابزار چانه زنی قرار داده. پس ما درایور سوم به صورت خلاصه اینه که عربستان ظرفیتی در توسعه روابط با ترکیه میبینه برای چانه زنی و امتیاز خواهی از واشنگتن. و بالاخره آخرین مطلبی که در این فضا باید مورد توجه قرار بگیره بحث ضرورت امنیت جمعی در برابر تهدیدات اسرائیل. ما در سال قبل اشاره کردیم که یکی از ویژگی‌های این دوره نظم عمومی منطقه غرب آسیا اینه که عموم کشورهای غرب آسیا از ناحیه بلند پروازی‌های نتانیاهو احساس تهدید دارند. حالا بعضی کشورها مثل امارات مسئله رو تقلیل میدن به شخص نتانیاهو، اما بیشتر کشورها این مسئله رو ناظر به کل دولت اسرائیل یا رژیم صهیونیستی میدونن و از ناحیه اون احساس تهدید میکنن. این یک چیزی بود در مقام توصیف. فراتر از اون، ریاض از جمله کشورهایی که باور داره به ضرورت امنیت جمعی و میگه به تنهایی نمیتونیم در برابر اسرائیلی که پشتوانش آمریکاست دیوار دفاعی بنا کنیم، یک سد دفاعی ایجاد کنیم، و بلکه باید بریم به سمت یک امنیت جمعی تا به این ترتیب در برابر بلند پروازی اسرائیل یک موازنه محکم ایجاد کنیم. این فاکتور اصلا شاید مهمترین فاکتوری باشه که ریاض رو به سمت همگرایی با آنکارا داره سوق میده و از قضا همین فاکتور عیناً در مورد آنکارا هم صدق میکنه و مقامات دولت اردوغان هم از این زاویه اهمیت راهبردی برای توسعه روابط با عربستان سعودی قائلن.
پاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 231مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه 25 بهمن ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع پیامدهای منطقه‌ای همگرایی میان ریاض و آنکارا اختصاص داره. در این شماره با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه بده. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 26 بهمن منتشر میشه، خدا نگهدار شما.